أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. سلام و صلوات و تحیت برخواسته از جان ما تقدیم به محضر همه ابرار اخیار، همه انبیا، همه اولیا، اوصیا، شهدای عزیز، امام شهدا و همه آنان که در این راه روشن عاشقانه و عارفانه گام برمی‌دارن. و سلام محضر شما عزیزان بزرگوار، مجدداً تسلیت و تعزیه عرض می‌کنم شهادت بانوی بانوان حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو، و یاد بکنیم از دو شهید عزیز، از همه شهدای بزرگوار خودمون، شهید بزرگوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رهپو و سالک عاشق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بانی روزه زهرای مرضیه سلام الله علیها، و یادی از عزیز شهیدمون شهید حاج رسول استوار. و امیدواریم که انشالله این مادر عزیزی هم که الان از او یاد شد محشور باشن با همه کسانی که برای اونها لالایی خوند، برای اونها سخن گفت، اونها رو پرورد و محصول و رهاورد پروردن دامان ایشان راه روشنی شد که امروز پیش روی ماست بر اساس آیات سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که دیشب در باب منزلت و جایگاه و مکانت شهید مطرح شد. قرار ما این بود که در این مجال و فرصتی که در محضر شما هستیم پای درس حضرت زهرا سلام الله علیها بنشینیم و او رو که الگو و اسوه مردترین مرد جهان یعنی مولامون صاحب الزمان است، از زبان کسانی که زیست او رو مشاهده کردند یا از آنچه که به یادگار از آن عزیز مونده است، یادگار مکتوب، خطابه ها، سخنرانی ها مطرح بکنیم. نکته اولی که شب گذشته اشارت رفت این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها حلقه زنانی رو که در خانه اش تشکیل می شد و حضرت به اونها آموزش میداد، فرصت میداد که سوالات خودشون رو طرح بکنن. به خانمی که بس که سوال پرسیده بود احساس کرد که زمینه رنجش دختر پیامبر رو فراهم آورده است، حضرت فرمود هاتی و سلی، اگر رفتی حتما بیا، هر وقت سوالی برای تو پیدا شد بدالکه، یعنی همین که سوالی برایت مطرح شد زمان نده، تأخیر ننداز، سوالت رو بیا مطرح کن و پاداش هر سوالی رو که ما پاسخ بدهیم همون مقدار می شود که دیشب اشاره کردم و عدد عددی بود که اصلا قابل قیاس با ثروتهای امروزی نیست. که البته اصل توضیح حضرت زهرا این بود که اگر فاصله میان زمین و آسمان رو از جواهر پر کنن، این معادل پاسخگویی به سوالات پرسشگران نیست. در قرآن هم سوال فراوان است، گاه خدا سوال می کند، خداوند گاهی وقتا سوال می کند. حضرت موسی عصاش دستشه، سوال می کنه که این چیه تو دستت؟ و حضرت موسی توضیح میده برای حضرت حق. البته این به معنای این نیست که علیاذ بالله مفهوم بشین باشه خدا خود نمیداند و میپرسد تا آگاهی پیدا بکند، نه، این برای معلوم کردن یک مسئله است. قرار است چیزی به ما و برای هدایت ما مطرح شود. گاهی اوقات گروه ها میومدن از حضرت رسول سوال میکردن. یسالونکه در قرآن ما کم نداریم، یسالونک عن الاهله، از تو درباره اهله میپرسند. یسالونک عن الروح، از تو درباره روح میپرسند که روح چیست. به هر حال یسالونک داریم و احیانا گاهی اوقات پرسش هایی مطرح است که خود انبیا طرح میکنند، که دیشب اشاره کردم بعضی از این پرسش ها پرسش ابراهیم خلیل علیه السلام است، پرسش حضرت موسی علیه السلام است. گاهی اوقات هم خداوند خودش پرسش هایی رو که ممکن است ما طرح بکنیم به جای ما سوالات ما را طرح می کند. مثلا همه ما می خواهیم بدونیم بالاخره قیامت کیه، کی اتفاق می افته، اون ساعت یا قیامت کی اتفاق می افتد. به پیغمبر فرد بعضی از تو سوال می کنند. یا گاهی وقتا بعضی از سوالات مربوط به آینده بود، مربوط به سرنوشت انسان بود، مسائل درونی انسان بود که همین سوالات رو رسول اکرم و البته همه انبیا با آرامش جواب میدادند، با حلم میشنیدند و با علم جواب میدادند. حلم که دیشب اشاره کردم حضرت ابا عبدالله از 9 اصل حرکت خودش اولین اصلی رو که طرح میکند این است که ان الحلم زینه، زینت انسان، آرایش انسان، زیبایی انسان در این است که حوصله داشته باشه، ظرفیت داشته باشه. تحمل کنید، نسل امروز هم نسل پرسشگر است. ما در گذشته خیلی چیز ها ممکن بود بر منبر مطرح شود، یا کسی طرح بکنه موضوعی رو، روزه‌ای بخواند، شعری بخواند، اما نسل امروز مثل گذشته نیستن. دقیقاً گوش میدن، طرح میکنن، سوال میکنن. من بارها برای خودم اتفاق افتاده تو کلاس تدریس دانشگاه، همونجا که دارم یه موضوعی رو طرح میکنم دانشجو بگه که من همین الان رفتم مثلا جستجو کردم در اینترنت، این نکته‌ای که شما مطرح کردید تکمیل این نکته این میشود، یا این نکته باید این گونه اصلاح شود. نسل امروز یک نسل مطالبه‌گر، پرسشگر است، و این است که ما باید با آمادگی بیشتر با نسل امروز مواجه بشیم. پدران در مقابل سوالات فرزندان خودشون رنجیده نشوند، متهم نکنیم. دیشب اشاره کردم مبادا برچسب بزنیم. اگر کسی سوالی پرسید تا این سوال به مذاق ما خوش نیامد، اعتقادات ما رو مورد تردید قرار بدهد، نترسیم از سوالات. سوالات رو با حوصله جواب بدیم. نمیتونیم بپرسیم، میتونیم ببریم خدمت کسی که میتواند پاسخگوی پرسش باشد، پرسش ها رو پاسخ بدهد. این درس نخستینی بود که دیشب از حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردیم. امشب به درس های دیگر میپردازیم. درس دومی رو که امشب میخوام خدمتتون مطرح بکنم درس 12 قسمتی است. این درس خودش 12 قسمت است و نکته این درس هم این است که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید هیچ حرکتی نیست که شما برای اون حرکت نیازمند آموزش نباشید. هیچ حرکتی که مولا امیرالمومنین هم این رو در این سخن بسیار فرازین و برجسته مطرح کرده که و ما من حرکت الا و انت فیها محتاج بالمعرفه، هیچ حرکتی نیست که شما در اون حرکت نیازمند آموزش نباشید، نیازمند معرفت نباشید. من شب میخوام بخوابم، چطوری بخوابم؟ من میخوام از خواب بیدار شم، چجوری از خواب بیدار شم؟ امروز در یه جایی صحبتی من داشتم سوال کردم، گفتم که به نظر شما وقتی ما از خواب بیدار شدیم بهترین کار که میتونیم تو بستر انجام بدیم اول صبح چه کاریه؟ سوالی طرح کردم. هر گفتم حضرت رضا علیه السلام رسمش این بود تا از خواب بیدار میشد اولین کاری که در بستر میکرد یک سجده شکر به جا می آورد و عرض میکرد خدایا ممنونم که یک روز جدید به من فرصت دادی. شاید تا حالا ما این کارو نکرده باشیم، وقتی صبح از خواب بیدار میشیم احیانا در همون بستر خودمون یک سجده شکر بیاریم. روز رو با یک شکر شروع کنیم، آغاز روز که آغاز بیداری ماست. بر حال هیچ حرکتی نیست که ما امروز نیاز به آموزش نداشته باشیم. تعجب نکنید اگر این نکته رو عرض میکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یارانش رو اگر به کتاب ارزشمند سنن النبی از مرحوم علامه طباطبایی مراجعه بفرمایید، اونجا این نکته ها رو می توانید بیابید. پیغمبر رو طرز نشستن آموزش میداد، رو طرز نگاه کردن، چطور به کسی نگاه بکنیم آموزش میداد. میدونید پیغمبر وقتی تعجب میکرد با دستش چه میکرد؟ دست پیغمبر در لحظه تعجب کردن چجور میشد؟ میدونید پیامبر وقتی میخواست کسی رو صدا بزند چجوری به شخص اشاره میکرد تا به او بفهماند که مثلا من با شما کار دارم؟ شاید اگر الان من اینو طرح بکنم میبینید چقدر متفاوته با رفتار دست ما در هنگام خطاب کردن. من میگم شما، اینجوری انگوش میارم، آره. اما پیغمبر هیچ وقت اینجوری به کسی اشاره نمیکرد، هیچ وقت. و اذا اشاره اشاره به کفه کله ها، وقتی پیغمبر میخواست کسی رو صدا بزنه اینجوری صدا میزد، شما، اینجوری ها، شما. اشاره به کفه کله ها، با کل کف دستش، هیچ وقت با انگشت پیغمبر به کسی اشاره نمیکرد. یه کسی هست به اسم آرژیل، سال 1972 کسانی که در حوزه مباحث روانشناختی کار میکنن با نام آرژیل آشنا هستن. یه بحثی رو که حاصل 15 سال تلاش علمیشه مطرح میکنه تحت عنوان فرازبان، و در بحث فرازبان میگوید که ما در حرکت سرمون باید چه چیزایی رو بدونیم، وقتی میخواییم به کسی برگردیم نگاه کنیم چجوری باشه، اگر میخواییم تأیید بکنیم چی کار باید بکنیم. و شگفت اینه که آخرش میرسه به همین آموزه‌های دقیق اسلامی در رفتار و در سلوک پیامبر و اینا رو طرح میکنه که این زیبایی‌های رفتاری رو ما باید بدونیم. من دخترم از در وارد میشود چه کنم؟ پسرم از در وارد میشه چجوری برخورد بکنم؟ با همسرم در لحظه ورود به خانه چگونه باید مواجه بشم؟ خانم با همسرش، مرد با همسرش، با پدرم، با مادرم، بخشی از اینا رو در خود آموزش‌های قرآنی ما داریم. بنابراین هیچ حرکتی نیست که ما در اون حرکت نیازمند آموزش نباشیم. کسی حرف میزنه من چه کنم؟ من حرف میزنم چجوری حرف بزنم؟ اینا همه در معارف دینی ما و در مهارت آموزی آی عرصه فرهنگی ما موجودن که ما اینا رو باید دریابیم. اما اون 12 تایی که امشب میخوام به عنوان درس دوم از حضرت زهرا سلام الله علیها طرح بکنم برای غذا خوردنه، بر سر سفره نشستنه. اما خیلی گستره این فراتر از گستره یک سفره است. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید فل مائده. مائده به معنی سفره است که خود تنها روی آن ننشسته باشی، چون در اسلام دعوت شده هیچ وقت تنهایی غذا نخورید. از شیطان و مع الفرد، هر وقت تنها شدی غذا خوردی شیطان هم کاسه تو می شود، هم سفره تو می شود. مائده به معنی سفره بازه. حالا یادی هم کردیم از شهدای عزیز، خانواده های عزیز شهید داده، این نکته بسیار شیرین رو بدونید که از رسول خدا سوال کردن که یا رسول الله ما در روز قیامت شهدا رو کجا پیدا کنیم؟ خب شهدا که در بهشتن، اما کجای بهشتن؟ کجای بهشت میشه شهدا را دید؟ حضرت فرمود فیقعدون معی و مع ابراهیم علیه السلام علی مائدة الخلد. شهیدان بین من و ابراهیم می نشینند، چون اولین کسی که رایت نبرد افراشت، اولین کسی که جهاد میدانی کرد حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. پس شهدا بین حضرت ابراهیم و بین پیغمبر علی مائدة الخلد بر سفره بهش می نشینن. خب یکی از سورهای قرآن هم که اسمش مائده است. خب حالا اگر ما بر سفره نشستیم چه قواعدی رو باید رعایت کنیم؟ چه نکاتی رو باید بدونیم؟ این خیلی جزئیه، اما این جزئیات به ما داره پیام میده که به تمام رفتارهای خودتون باید شما دقت بکنید. گفتم آموزش نیاز داریم. بعد میفرماید که وقتی که شما بر سفره می نشینید، اثنتا عشره، 12 خصوصیت و ویژگی رو باید سعی کنید رعایت بکنید. این 12 رو امیدوارم که امشب من بتونم 3-4 تای دیگر رو هم مطرح بکنم، خدمتون عرضه می کنم. اثنتا عشرت خصله یجب علا کل مسلم ان یعرفا، اینا واجبه. حضرت زهرا می فرماید، حضرت زهرا معصومه است، می فرماید که بر همه واجبه که این 12 را به درستی و به خوبی بشناسن. خواهش می خوام بکنم که در این فاصله، من این روزا خیلی توصیه می کنم به دوستان عزیز خودم، خدمت شما هم دارم طرح می کنم، در فاصله این فاطمیه اول تا فاطمیه دوم، این 20 روز تقاضا دارم اگر فرصتی پیدا کردید این کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی رو ببینید. البته کتاب خیلی خوشبختانه تو این سالها درباره سیره پیامبر، رفتار پیامبر مطرح شده، میشه به اونها مراجعه کرد. ببینید پیغمبر سر سفره که می نشست مثلا به کی تعارف می کرد؟ حالا من از شما سوال بکنم، شما اگر سر سفره نشستید و سر سفره آب هست و غذا، آب را به چه کسی تعارف کنید و غذا را به چه کسی تعارف بکنید؟ کمی عجیبه که اینا الان اینقدر جزئی من دارم طرح میکنم. بروید در سنن النبی ببینید که پیغمبر غذا را به چه کسی، مثلا فرض کن به مقابل خودش، اما آب را هیچ وقت پیغمبر مقابل خودش تعارف نمی کرد، به پهلو دستی خودش آب را تعارف می کرد. حالا به نظر شما اگر قرار باشه یه تحلیل ما رو این موضوع بکنیم، تحلیل روانشناختی، اجتماعی، تربیتی رو این زمینه داشته باشیم، چیه؟ پیغمبر غذا رو چجوری میخورد؟ خیلی نکات ظریف و ریز داریم تو این زمینه. برادر عزیز من، خواهر بزرگوار من، شما میدونید برای یه لیوان آب خوردن ما چند تا قاعده داریم که وقتی میخوای یه لیوان آب بخوری این لیوان آب رو چجوری باید ما بخوریم. اینا رو لازم داریم یاد بگیریم. البته وقتی یاد گرفتیم مهارت میشه، جزء رفتارمون میشه و دیگه نیاز به این دقت‌های جزئی که در لحظه اول ممکنه اتفاق بیفته دیگه نخواهیم داشت. خب میفرماید این 12 چه هستن؟ 4 فی فرض، 4 از اینا فرضه، یعنی کاملا واجبه بر شما، فرضه، وظیفه دارید انجام بدین. و 4 فی سنه، 4 دیگه شون سنتن. و 4 فی تأدیب، 4 دیگه شون رسم ادبه، ادب رو به جا می آورید. حالا ادب یعنی چه؟ از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوال کردن مل ادب، ادب چیست؟ حضرت ابا عبدالله خیلی پاسخ شیرینی داد، فرمود ادب آن است که وقتی از خانه بیرون می آیی خودت رو از هیچ کس بالاتر نبینی و خودت رو پایین تر از همه ببینی، این میشه ادب. تعریفی از ادب که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. ولی کسی هم ادب نداشته باشه، گفت بی ادب محروم شد از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. بی ادبی که واقعا متاسفانه گاهی اوقات در فضاهای خانوادگی ما کم ام نیست، ما رعایت ادب گاهی وقتا نسبت به همسر، نسبت به فرزند، حتی نسبت به خودمون، نسبت به قرآنی که دستمون میگیریم، نسبت به نمازی که میخوانیم، رعایت آداب نماز، اینا همه ادب است. خب پس این 12 4 تاشون فرضه، 4 تاشون سنته، 4 تاشون ادبه، تأدیبه، وضعیت تأدیبی دارد. اما فرض، اما اون چهارتا اولی چیه؟ اولین چیزی که من وقتی کنار سفره میشینم باید بدونم بر من فرض است، فل معرفه. اولی معرفت نسبت به این سفره است که من دارم. حالا ابعاد این معرفت رو میشود تحلیل کرد. من بدونم این راحت الان تو داری میخوری اما نمیدونی این رهاورد چیه. من یک قطعه نان برمیدارم، این نون رو که شما دارید میخورید کیا در این دخالت داشتن؟ در روایت داریم خبز را، نان را گرامی بدارید که تمام آسمان و زمین در شکل گیری این نان تأثیر داشتن. و به قول سعدی بزرگ، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. شاید احتمالاً سعدی پیش روش این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که میگه به غفلت نخوری، غفلت نقطه مقابل معرفت میشود. بدون این سفره ساده شکل نگرفته است. این یه مسئله. دقیقاً در هرچه که داری نگاه میکنی، در این غذایی که نگاه میکنی، حضور حضرت حق رو ببینی، چون اینا همه از اوست. این که الان میخوای این رو بخوری، بدون همه امکانی که تو داری برای خوردن این غذا لطف و عنایت الهیست. میگن هارون الرشید نشسته بود در قصر خودش، یکم بلند شد به کوچه نگاه کردید که بهلول تو کوچه داره با بچه ها بازی میکنه. گفت بد نیست یکم سر به سرش بذاریم، بخندیم، کیف بکنیم، دستش بندازیم. بهلول رو صدا زد، اومد بالا. وقتی بهلول اومد بالا، سفره بزرگی گذاشته بودن مفصل، انواع اطعمه و اشربه و اغذیه رو این سفره بود. مشهور از سفره هارون الرشید یک لقمش. میگه یک بار سوال کرد از سر آشپز خودش، گفت سفره‌ای که امروز من کنارش نشستم چقدر خرج برداشت؟ گفت هر یک لقمه تو 400 درهم تمام شد. چون این گوشتشو از کجا آورده بودن، نمیدونم نخودشو از کجا، چی از کجا، کشورهای مختلف رو برشمرد که اونا همه مؤثر بودن تا این سفره آماده شده. سفره رو چید و گذاشت و غذاهای رنگارنگ. بهلول رو هم گفت بشین کنار سفره. بهلول یه نون و ماستی گذاشت جلو خودش، شروع کرد بخوردن. نون رو میزد تو ماست، میخورد. سفره تموم شد. همه ما میدونیم فرق تمام غذاهای عالم، دوستان عزیز، فرق تمام غذاهای عالم 20 سانتی متره. دقیقاً، حالا شاید کمتر از اینم باشه. فرق تمام غذا از نوک زبونه تا ته زبان. غیر از اینه، وقتی غذا به اینجا رسید، به گلو رسید، دیگه جناب عالی پیتزا خورده باشید، نمیدونم حالا چه غذایی خورده باشی، غذای محبوب اینجا چیه، اون خورده باشی یا نون و ماست، به اینجا که رسید مساوی میشن. شاید نون و ماست از همه اونم احیانا ارزش غذاییش بالاتر باشه. ما دعوامون سر 20 سانتی متر. حالا بگو زبون آدم درازتر باشه 25 سانتی، بیشتر از این که نمیشه، میشه اندازه گرفت. به هر حال همین، ما دعوامون رو این مسائله متاسفانه. خب بهلول نون و ماستش رو خورد، سفره تمام شد. وقتی سفره تمام شد، بهلول مخاطب هارون قرار گرفت. هارون بهش گفت که بهلول یه سوالی دارم. گفت چیه؟ گفت سوالم اینه، تو میری بهش یا من میرم بهش؟ تو میری جهنم یا من میرم جهنم؟ گفت شرطی داره. گفت خب شرطت چیه؟ گفت یه آتشی روشن بکنید اینجا، یه ظرفی رو هم تابعی چیزی رو روی این قرار بدید، من اونجا جوابتو میدم. آتش رو روشن کردن، این ظرف رو گذاشتن روش، یکی داغ شد. گفت هر کس هر چه خورده بگه، بره روی این، بپره روی این، هر چه خورده بگه، اون معلوم میشه کی نجات پیدا میکنه اونجا. گفت اولم خودم میرم. پرید روی این تا بگو نون و ماست، پرید اون طرف. گفت حالا شما بفرمایین. خب دید اگه بخواد الان 50-60 نوع غذا خورده، اینا رو اون بالا بشباره، کارش تمامه. گفت اونجا هم ماجرا همین جوره، بعضیا میگن راحت رهایی پیدا میکنن. بعد گفت هارون، حالا من سوالی ازت دارم. چقدر قشنگه، به همین موضوع برمیگره، به همین معرفت نسبت به غذایی که میخوریم. گفت هارون،
من اگر از تو سوالی دارم، اگر یه وقت وقتی میخوای غذا بخوری این غذا فرو نره، از این حنجره پایین نره، هر چه تلاش میکنی این لقمه رو فرو بخوری، لقمه فرو نمیرود. حاضری چقدر بدی که از این وضعیت نجات پیدا بکنی؟ من میشناسم کسانی رو که دوچاره یه چنین وضعیتی شدن. غذا پایین نره. گفت فکرم کنی این مثلا یه هفته 10 روز وضعیت اینجور باشه. گفت خب من میمیرم اگه اینجور باشه. گفت خب حاضری چقدر بدی که نجات پیدا بکنی؟ گفت من نیمی از ثروتم رو حاضرم بدم تا نجات از این وضع پیدا بکنم. گفت حالا سال دوم رو میخوام بپرسم، اگر میخوری فرو میرود اما پس نمیدهی، حاضری چقدر بدی؟ گفت خب ادامه این کار مرگه، من نصف ثروتم رو. گفت پس ببین، برای همه ثروتت برای همینه که از اینجا بذاری از اونجا بیرون بدی. همه دعواها همین مسائله. بله، این تنور شکم دم بدم تافتن مصیبت بود روز نایافتن، باز به قول حضرت سعدی. از این دوچار این مسئله هستن، یعنی باید یکم اینو برای خودش حل کنه. من امیرالمومنین علی علیه السلام از بازار داشت عبور میکرد، قصاب صداش زد، قصاب محله، گفت علی جان بیا امروز خیلی گوشت خوبی دارم، فوق العاده است. حضرت علی نگاه کردید برای این لاشه که از خیلی تازه خیلی خوب. حضرت فرمود پول ندارم. گفت ای بابا مولا من تو رو قبول دارم، خب فردا بده. حضرت فرمود به جای اینکه به تو بگویم فردا پول میدم، به شکمم میگویم فردا بخور، به تأخیرش میدازم. معرفت نسبت به این مسئله خیلی مهمه، و کسی که اصل معرفت رو بر سر سفره رعایت بکند، پیشتر از خوردن از سفره تعریف میدهد. اولین تعریفش متوجه حضرت حق است که به او داده است. الحمدلله، الحمدلله، شاکر و سپاسگزار خواهد بود. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر باید کرد نعمت رو. این معرفت نسبت به سفره است. قرآن میفرماید کنار سفره نشستی به غذات نگاه کن. متاسفانه امروز کنار سفره همه گوشیشون کنارشونه، نمیفهمن چی میخورند. بابا اینو بذار کنار. قرآن میفرماید نگاه کنید به طعامتون. تو تاریکی غذا نخورید. پیغمبر میفرماید کفشاتون رو در بیارید. الان بعضی خب بیرون غذا میخورن با کفش میخورن، یه کفشاتون رو در بیارید، آزاد کنید. این آزادی پای انسان خودش یکی از مسائل بسیار مهم پزشکی است. یک پزشکی خیلی معروفی بوده، شما هم باید اسمش رو شنیده باشید. این پزشک بزرگ 2 جایزه نوبل برد. یعنی میگن در آخرین لحظه های زندگیش شاگرداش دورش جمع بودن، داشتن حالات او رو لحظه مرگ میدیدن. این استاد بزرگ گفت که من تمام مسائل پزشکی رو توی یک کتاب نوشتم، اما اجازه ندارید تا زنده ام به این کتاب بپردازی، این کتاب اونجاست. اشاره کرد به لبه مثلا تاقچه‌ای بود، جایی بود که اون کتاب اونجا بود. گفت پس از مرگم برید این کتاب رو بیارید و بخونید، من تمام اسرار پزشکی رو تو این کتاب نوشتم. و استاد درگذشت. الکسیس کارل، شما هم اسمش رو باید شنیده باشید، انسان موجود ناشناخته، کتاب فوق‌العاده ارزشمند این شخصیت بزرگه. یه کتابی هم داره به اسم نیایش. بعد از مرگ او رفتن سراغ کتاب، کتاب رو باز کردن، هرچه برگ می زدن سفید بود. صفحه اول، دوم، دهم، صدام، آخرین صفحه یک جمله نوشته شده بود که واقعا همه پزشکی تو این یک جمله است. جمله این بود: سر را گرم، پا را خنک و شکم را آزاد نگه دارید و به ریش همه دکترها بخندید. واقعا همه پزشکی هم همینه. سر را گرم، پا را خنک و شکم را آزاد نگه دارید و به ریش همه دکترها بخندید. امیرالمومنین فرمود وقتی غذا میخوری با یک کم جا بذارید که این بتونه حرکت بکنه. یک کم جا بذارید. بعضی میخورن خود به قول باز خداره از سعدی صحبت میکنیم. امشب خیلی یاد حضرت سعدی میکنیم. سعدی میگه که اندرون از طعام خالی دار تا دران نور معرفت بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. بعضی تا بینی میزنن. وقت شبم کی مثلا دیر وقت شب بعدم میخوابن. خب معلومه دیگه بازده این نوع غذا خوردن و سر سفره نشستن چه خواهد شد. حرف نزنیم سر سفره. به حال معرفت اولین مسئله معرفت نسبت به سفره است. اما دومی و رضا، به هر چه سر سفره است قانع باشید. نگیم خب دیگه چیزی دیگه ندارین. ده بار بعضیا سر سفره این خانم بیچاره رای بلند میکنن پس فلان چیز هم بیار، ای میشه این هم بیار، اینو بیار، نمک نیست، فلفل نیست. بار میگن حضرت رضا علیه السلام هرگز کنار سفره کسی رو از پای سفره بلند نمیکرد. ما که موقعیت حضرت رضا هم خب ما میدونیم دیگه، حالا به ظاهر خودشون نپذیرفتن اما به هر حال عنوان ولیعهد مأمون رو دارن، اونجا همه بودن، اونجا خدمت گذارن، اما هرگز این کار رو نمیکرد. کسی رو از پای سفره بلند نکنید. و رضا، رضا هر چه که الان سر سفره است همینو قانع باشید. به ما گفتن نون آوردن سر سفره شروع کنید، دیگه منتظر غذاهای بعدی نمانید. و رضا و تسمیه، و تسمیه سومین چیزی که سر سفره باشید، اسم قشنگ روی غذاها بذارید. مثلا یه بویی میکشی میگی خانم فکر نمی کنم تا حالا کسی تو دنیا به خوبی این مثلا قرمه سبزی درست کرده باشه. عجب غذاییست. اسم قشنگ روی غذا بگذارید و تسمیه. اسم بد روی غذا نگذارید، اسم بد روی سفره نگذارید، اسم بد روی کسی که غذا را تهیه کرده نگذارید. تو ناشی هستی، تو چی هستی، از این تعبیرها به کار نمیبرید. چقدر آموزش های قشنگید. میگن سبک زندگی امروز از این سبک زندگی زیباتر، از این الگوها قشنگتر. و تسمیه و شکر. پس چهار تا شد. وقتی شما سر سفره میخواهید بنشینید، اولی المعرفه، معرفت نسبت به این سفره، دو و رضا، سه و تسمیه، و چهار و شکر. اما فاما السنه، چهارتای اول فرض بود، چهارتای بعدی چی است؟ سنته، سنت. در اون ابتدا حضرت زهرا سلام الله علیها سه تا چهارتا مطرح فرمودن. فاما السنه فالوضوء قبل الطعام. چیکار کنید؟ خیلی روشنه، مثلا شبیه فارسیه. الوضوء قبل الطعام، قبل از اینکه غذا بخورید وضوء بگیرید. خیلی این اصل وضوء گرفتن، شب میخوابید وضوء بگیرید بخوابید. در روایت هست اگر کسی در شب از دنیا برود و وضوء گرفته باشد شهید از دنیا رفته است. اگر کسی وضوء بگیرد و شب بخوابد گویی تمام شب را به عبادت و به ذکر مشغول بوده. سعی کنید دائم الوضوء باشید، همیشه وضوء بگیرید، سر سفره هم وضوء بگیرید. خب حالا سوال میکنم، ما برای چه چیزی وضوء میگیریم؟ برای نماز. خیلی خوب، الان تا به شما میگن وضوء بگیرید یا کسی گفت رفتم وضوء بگیرم، شما از وضوء گرفتن در میابید میخواد نماز بخواند یا قرآن بخواند. اگر سر سفره هم که من مینشینم غذا بخورم وضوء بگیرم، یعنی انگار چی؟ مشغول عبادتم. غذا خوردن هم عبادت است. اگر ما به یاد خدا، و البته این غذایی رو که میخوریم بعدن تبدیل به انرژی در وجود ما میشه، نیرو میشه در وجود ما، از اون خوب استفاده بکنیم. یه کسی هست به اسم ابو نیزر. این شخصیت ها حیف من تو این مجال خدمت شما معرفی نکنم. ابو نیزر، ابو نیزر پسر نجاشی است. نجاشی رو همه شما شنیدید، امپراتور حبشه که در هجرت‌های چندگانه یاران پیغمبر، یاران پیغمبر رو تحویل گرفت. دشمنان هم که اومدن که برگردانند به اونها تحویل نداد، خدمت کرد، برای دعوت پیغمبر رو هم پذیرفت. ظاهراً هم باید اسلام آورده باشه و از دنیا رفته باشه. امپراتور اتیوپی یا همین حبشه که ما میگوییم. این یه پسری داشت به اسم ابو نیزر. ابو نیزر بعد از پدر به قدرت که رسید تا نشست روی تخت حکومت کودتا شد. وقتی کودتا شد این فرار کرد و آمد به سمت مدینه و آمد خدمت حضرت علی علیه السلام. و اینقدر رفتار زیبای امیرالمومنین او را تحت تأثیر قرار داد که دیگه چشم از حکومت پوشید، گفت من بر نمی گردم. اتفاقا کودتا شکست خورد و مردم حبشه سرگردان دنبال ابو نیزر بودن که او رو پیدا بکنن و دوباره به قدرت برسانن. ابو نیزر وقتی مردم حبشه اومدن سراغش نپذیرو، گفت من از حکومت گذشتم، یک موی مولا را به حکومت حبشه نه به حکومت جهان نمیدم، من خدمت حضرت علی. حالا بعد این ماجرا اون چقدر زیباست به کربلا وصل میشه. ابو نیزر با حضرت علی با همدیگه کار میکردن در نخلستان، مزرعه داشتن کار میکردن. ابو نیزر میگوید، اینو که من دارم میگم تعریف میکنه برای پسرش ابو نیزر، اسم پسرش نصره و نصر یکی از شهدای کربلاست. این توضیح رو بشنوید. ابو نیزر میگوید ظهر داغی بود، داشتم در مزرعه کار میکردم. همجور که کار میکردم دیدم از دور یک چیزی پیدا، شبحی پیدا شد. خب ظهر بود و من نگران یا کسی نباشه حمله بکنه. نزدیک که شد دیدم امیرالمومنین علی علیه السلامه. حضرت وقتی نزدیک شد گفت ابو نیزر خیلی گرسنمه، خیلی گرسنم، غذایی نداری؟ من عرض کردم که مولا شرمندم، نه غذایی چیزی ندارم الان. گفت هیچی نداری ولو اندکی باشد؟ من یادم اومد که روز قبل مقداری کدو رو با پیه شتر پخته بودم و خورده بودم، اینقدر بدمزه بود که یکی دو لقمه خوردم، بقیهش رو انداختم کنار یکی از نقلها. یادم اومد، گفتم آقا خیلی شرمندم، یه چیزی هست ولی اصلا ارزش خوردن نداره، خیلی بیمزه است، حالا تازه یه روزم گذشته، بیات هم شده. حضرت فرمود برو همونو بیار. گفت من رفتم از کنار درخت اونو آوردم، یکم تمیز کردم، گذاشتم خدمت مولا. خیلی چرب بود. حضرت سه لقمه خورد. رسم حضرت این بوده، سه لقمه میخورده. سه لقمه خورد. وقتی که سه تا لقمه خورد، بعد با ماسه هایی که اونجا بود این دستاشو پاک کرد. بعد فرمود من غذا خوردم، غذا بر من حقی ایجاد میکند، اکنون باید حق این غذا رو ادا کنم. تو چه می کردی الان؟ گفتم آقا داشتم مشغول کندن چاه بودم و اینا. حضرت فرمود بیل و کلنگت کو؟ من بیل و کلنگ آوردم. حضرت رفت شروع کرد به کندن. الله اکبر، الله اکبر، با هر کدوم از ضرباتی که می زد الله اکبر می گفت. بعد از یک کمی از چاه اومد بیرون، خیس عرق بود. دوباره یه نفس تازه کرد، رفت توی چاه، شروع کرد به کندن. بعد از یک کمی، این توصیف ابو نیزر است، میگوید آب مثل گردن شتر شروع به جوشیدن کرد، آب زد بالا. حضرت اومد بالا، دستاشو تمیز کرد رو اینا. بعد فرمود کاغذ و قلم و اینا دارید چیزی؟ گفتم برای چی؟ گفت این رو میخوام به اسم شما بنویسم، یا گویا به اسم فرزندانم. و بعد دو رکعت نماز خوند. فرمود ادای دین غذایی بود که خوردیم. برادر من، خواهر من، غذا میخوریم، غذا حقی ایجاد میکنه، برنشو یه کاری بکن، یه حرکتی انجام بده. به ما گفتن ابو علی سینا میگوید بعد از غذا خوردن حداقل یه چند قدم راه برید، یه قدمی بزن، یه کاری رو انجام بده، این بسوزه در بدن، یا به قول امروزی ها متابولیسم در بدن انسان اتفاق بیفته. این نکته نکته حوزه سنت است که میفرماید پس فلوضو قبل الطعام. دو، دومی از سنت، الجلوس و علل جانب، نشستن به علل جانب الایسر، به سمت چپ تکیه دادن وقتی کنار سفره می نشینید، روی پای چپتون تکیه بدید وقتی کنار سفره می نشینید. این دومین مسئله. پس وضو، جلوس به سمت چپ، یعنی وقتی می نشینید اول بر سمت چپتون بنشینید و بعد اگر حالا می خواهید برگردید به سمت راستتون، و بعد از اون والاکل، حالا شروع کنید به خوردن، آرام شروع کنید به خوردن و سعی کنید اگر با دستتون میخورید با دستتون، حالا امروز دیگه یه امکاناتی هست که میخورن، اما هنوز بعضی معتقدن دستتو اینقدر تمیز کن که با دستت بخوری و با دست غذا رو بخوری. بعد میفرماید چهار چیز نشانه ادبه، حالا تأدیب اون چهارتا، من کمی سریعتر این رو مطرح بکنم که فرصت شاید باشه به یک روایت دیگر هم بپردازم. اما تأدیب، فاما تأدیب فالاکل بما یلیک، الاکل بما یلیک، یعنی اون چیزی که جلوته بخوری. بعضیا تا میخوان شروع کنن اول از پهلو دستیا برمیدارن، از یمین و یسارشون میکشن به سمت خودشون. ببخشید را گاهی تا سفره رو نگاه میکنن ببینن کدوم قسمت سفره وضعیت بهتری داره، میرن اون قسمت رو مثلا انتخاب میکنن. این که وقتی نشستی سر سفره هرچی جلوت بود از اون جلوت بخوری. فالاکل به ما یلیک، از اون چه که نزدیک به توه و جلوی توه غذا بخوری. و تصغیر اللقبه، دومین چیزی که در ادب خوردن تأدیب این، و تصغیر فی اللقمه، روشن معناش، و تصغیر فی اللقمه، لقمه های درشت درشت بر نداره، کل گربه ای، بعضی ها لقمه که بر میدارن ببینید چند دقیقه درگیر دهان تا بتونه اینو بالاخره تو دهن بچرخونه، دهن ظرفیت چرخوندن ندارن، لقمه کوچک بردارید. گلادستون میگفت خدا به آدم 32 تا دندون داده تا هر لقمه ای رو 32 بار بجود. حالا بعضی اصلا نمیفهمن کی رفت، کی فرو رفت، و یه مجال بده این رو بجوید، که حالا اینجا هم اتفاقا اشاره میکنه. و تصغیر لقمه، سعی کنید لقمه های کوچک بردارید. و المزغ شدید، خوب بجوید لقمتون رو، خوب بجوید، حوصله داشته باشید، عجله نکنید در خوردن. لذت اصلی غذا اتفاقا در خوب جویده شدنه. وقتی شما لقمه رو خوب بجوید لحظه به لحظه لذت اون خوردن رو بیشتر ادراک میکنید. اما چهارمی، و قلت نظر فی وجوه الناس، وقتی سر سفره نشستید به دیگران نگاه نکنید. یه کسی نشسته بود سر سفره، بهش گفت ببخشید این مو رو از توی چیز بردار، موی تو، بلند شد از جا، گفت تو وقتی مو رو در غذای من میبینی معلومه لحظه به لحظه داری لقمه های من رو میشموری. نه، نگاه به دیگران نکنید سر سفره که چرا نخوردی، هر که میخوره میخوره دیگه، مثلی که این مقدار رو نخور، حالا از اینم بخور، حالا ممکن از این تعارف ها ما بکنیم. اما و قلت نظر فی وجوه الناس، سعی کن به صورت دیگران، به غذا خوردن دیگران نگاه نکنید، که گاهی تا این نگاه کردن طرف رو اول میکنه، اصلا گاهی تا باعث میشه طرف دیگه نخوره و احیانا درست و سیر از کنار سفره بلند نشود. یه صلواتی معبد بفرمایید. سلام. احتمالاً اونقدر فرصت نباشد که من به نکته دوم بپردازم، اما یه نکته خیلی کوتاه رو من سعی میکنم که مطرح بکنم و انشالله در فرصت بعدی فردا که انشالله حیاتی باشه، توفیق باشه، در خدمتتون هستیم، من این بحث رو کمی گسترده تر طرح بکنم. به همین بحث قبلی هم متصل میشه. تعریف همسرتان بدهید. این آموزشی است که حضرت زهرا سلام الله علیها داده و در رفتار او با امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح است. تعریف دادن به خصوص وقتی به خانه خانواده همسرتون می روید. خانم آ، وقتی وارد خانواده همسرتون میشید، تیک پرانی، متلک و احیانا تمسخر و به طنز یاد کردن نکنید. آقایون، وقتی شما در جایی حضور پیدا میکنید، در خانواده خانم پیدا حضور پیدا میکنید، سعی کنید تعریف بدید همسرتون رو. من نمونه ای رو طرح بکنم، فقط یک اشارتی و دیگه سخن امشب تمام. وقتی که امیرالمؤمنین از نهروان برمیگرده، جنگ نهروان میدونید جنگ سختی بود، 12,000 نفر برگشته بودن که اینا محصول جریان صفین بودن، آدم های بسیار سرسختی، بعد کم فهم، کج فهم، اندکدان، و در مقابل حضرت علی قرار گرفتن که البته حضرت سخنرانی براشون کرد. حاصل سخنرانی حضرت علی این شد که 8,000 نفر رفتن برگشتن، 4,000 نفر موندن. حضرت فرمود از این 4,000 نفر به اندازه تعداد انگشتان دستم باقی نخواهد موند. همینجور هم شد که یکیشون همون عبدالرحمن ابن ملجم مرادی شد که مولا به دست او به شهادت میرسد. وقتی از نهروان برمیگرده حضرت، وارد خونه که میشه اینجوری تعریف میکنه، حالا اینکه الان دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، میخواد حضرت علی افتخارات خودش رو بیان بکند، اولین چیزی که میگوید اینه: و انا زوج البتول، من افتخارم به همسرمه. شما میدونید که حسادت هایی که نسبت به حضرت زهرا در محیط زندگی پیغمبر بود، علتش این بود که پیغمبر خیلی تعریف همسرش میداد، همیشه از حضرت خدیجه یاد میکرد و در این یاد کرد گریه میکرد. زن ستایی فرو کشیدن انسان نیست، اتفاقا نشان بر کشیدن انسان است. و پیامبر فرمود: من اشتد ایمانن اشتد حبا للنساء. هر وقت خواستید ببینید سطح ایمان کسی چقدره، ببینید چقدر زنش رو دوست داره، چقدر به همسرش احترام میگذارد. یکی از پارامترها، تعبیر پارامتر رو به کار میبرن، یا فاکتورهای درک و دریافت و اندازه‌گیری ایمان یک انسان، همین است که ببینیم چقدر به همسرش احترام میگذارد. جلو همسر بلند شدن، احترام گذاشتن. و انا زوج البتول سیدت نساء العالمین فاطمت التقیت النقیت الزکیت المبره المهدیه حبیبه حبیب الله و خیر و بناته و سلالتی و ریحانت رسول الله. این چقدر ردیف میکنه صفات حضرت زهرا سلام الله علیها را و ستایش میکنه. همسران رو تحویل بگیرید، همسران رو احترام بگذارید. این شیوه مرضیه فاطمه است. اگر حالا انشالله فردا شب مجال شد، من خواهم گفت که چه تعریفی حضرت زهرا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مسجد در خطبه خودش داره. خدا انشالله همه ما را با این معارف زنده و زاینده و فزاینده آشناتر بگرداند. کلام مقام معظم رهبری این است که کوثر رو ایشون معنا کردن زنده، زاینده، فزاینده. زنده، زاینده، فزاینده. خدا انشالله ما را اهل کوثر قرار بده. فهم فاطمی به همه ما عنایت بفرما. خدمتگزاران به فرهنگ فاطمی را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان فاطمه را به خودشان برگردان، خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معزز و معظم انقلاب در پناه خودت محفوظ بفرما، توفیق همدلی به همه ما عنایت بفرما، خدایا توفیق رعایت کردن این 12 نکته را هم به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.